مادر من یه مبلغی رو لازم دارن، به من میگن مثلا 2 میلیون به حساب ما بزن، من به جای 2 میلیون 3 میلیون بزنم.
درست.
این 2 میلیون میشه واجب، چون از من خواستن، این وظیفه منه، دارم بدم. اون مقدار اضافه میشه احسان.
درست.
دقت فرمودید؟
بله.
اینجاست که احسان معنا پیدا میکنه و چقدر زیبا میشه زندگیمون، یعنی کاری که فراتر از وظیفه ماست.
یعنی احسان همیشه پرهزینه نیست، میتونه حتی بی هزینه ولی
بله.
عمیق و تاثیرگذار
بله.
باشه.
دقیقاً. گاهی یه جمله محبت آمیز، چقدر شما درست فرمودید، بعضیا حالا با این مثالهایی که ما زدیم فقط ذهنشون به مسائل مالی و پرهزینه مثلا معطوف شد، در حالی که گاهی یه جمله محبت آمیز از احسانهای مادی خیلی ماندگارتره.
یه هدیه تولد
و حتی یه هدیه خونه نو و چشم روشنی میتونه نهج البلاغه باشه.
یه یادگاری ماندگار،
یک گنج جاودان.
نهج البلاغه را به یکدیگر هدیه دهید.
دوستان، امروز یاد گرفتیم که زندگی با عدل و احسان نه تنها ما رو به انسان بهتری تبدیل میکنه، بلکه دلهامون رو هم به هم نزدیک میکنه.
امیدوارم حکمت 231 نهج البلاغه همیشه چراغ راهتون باشه و توی زندگی روزمره بتونیم هممون اون رو به کار ببندیم.
تا برنامه بعد، دلهاتون آروم، دستهاتون سخاوتمند و خدا یار و نگهدارتون.
خدا حافظ همه شما دوستان عزیز باشه.
نهج البلاغه را بخوانیم و به یکدیگر هدیه بدهیم.
روز بخیر شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. در ادامه برنامه ها از بخش نخست از پخش شبکه رادیوی فرهنگ دعوت میکنم شنونده برنامه پل طبیعت باشید.
همراه با طبیعت، همگام با فرهنگ در پل طبیعت. برنامه از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خدای بلند آسمان، خداوند خاک و خدای جهان. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه پل طبیعت خوش آمدید. در این برنامه پلی میزنیم بین تازه های علوم انسانی و حفظ محیط زیست. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید. طبق آمار ارائه شده توسط بانک جهانی، حدود 6% از پروژه های شیرینسازی آب دریا در جهان در منطقه خاورمیانه انجام می شود، اما سهم ایران از این مقدار تنها 2% است. بخش عظیمی از پروژه های شیرینسازی آب دریا در منطقه خاورمیانه متعلق به کشورهای عربستان، امارات و کویت می باشد. شیرینسازی آب دریا راه حلی است که چندین سال است برای تامین آب شیرین برای مصارف شرب و کاربردهای صنعتی در کشورهای مختلف از جمله کشور ما در حال استفاده است. مسئله ای که مطرح می شود این است که شیرینسازی آب دریا علی‌رغم هزینه هایی که دارد دارای چه مزیت هایی است که همچنان در کشورهای حاشیه خلیج فارس مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله مهمترین مزیت‌های شیرین‌سازی آب دریا می‌توان به این موارد اشاره کرد: تأمین نیاز به آب آشامیدنی برای انسان، نامتناهی بودن منابع آب شور دریاها، تأمین آب مورد نیاز صنایعی که در نزدیکی سواحل تأسیس شدند و بهره‌وری اقتصادی بالایی دارند. اما در کنار این مزایا، شیرین‌سازی و تصفیه آب دریا معایبی نیز دارد که مهمترین آنها عبارتند از بروز مشکلات زیست محیطی به دلیل رها کردن شورابه ناشی از تصفیه آب دریا و نداشتن توجیه اقتصادی برای شیرین‌سازی آب دریا و انتقال آن به دیگر مناطق کشور. شیرین‌سازی و تصفیه آب دریا با استفاده از روش‌های مختلف قابل انجام است که با توجه به نوع کاربرد می‌تواند از نظر اقتصادی توجیه شود یا خیر. اما در یک جمله و به صورت کلی می‌توان گفت شیرین‌سازی آب دریا برای تأمین آب شرب مناطق و یا آب مورد استفاده در صنایعی که نزدیک سواحل تأسیس شده‌اند و بهره‌وری اقتصادی مناسبی دارند قابل توجیه است. اما انتقال این آب به مناطق دیگر کشور مانند مناطق مرکزی که دچار بحران شدید کم آبی هستند به سیاست‌های کلی کشور با وجود امکانات و زیرساخت‌های لازم برای این کار بستگی دارد. از اینکه برنامه پل طبیعت رو مهمان خانه‌های خودتون کردین از شما سپاسگزاریم. از شما دعوت می‌کنیم در ادامه برنامه با ما همراه باشید.
با یاد و نام خدای بزرگ، با درود به شما شنوندگان ارجمند و همراهان گرامی، خیلی خوشحالیم که با یکی دیگر از برنامه‌های پل طبیعت از رادیو فرهنگ همراه لحظه‌های گرانقدر شما ایم. اگر پیگیر باشید این برنامه‌ها رو، ما راجع به مشکل آب و اینکه چگونه باید آب رو تهیه بکنیم در اختیار هموطنان قرار بدیم، الگوی مصرف چی باشه، با حضور میهمان بزرگواری که به وعده‌شون عمل کردند و در این برنامه حضور پیدا کردند که من خدمتشون خیر مقدم میگم، جناب آقای مهندس پدرام جدی، معاون اداره کل محیط زیست شهرداری تهران، همینطور پژوهشگر محیط زیست. آقای مهندس درود بر شما، خیلی لطف کردید و ممنونم از اینکه تشریف آوردید به این برنامه.
خواهش میکنم. عرض سلام دارم خدمت جناب علی و مردم عزیز ایران که شنونده این گفتگو خواهند بود. با افتخار هست در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. دوستان عزیز خیلیاشون میدونن که آقای مهندس جدی ضمن اینکه نگران محیط زیست هستند و بودند و خواهند بود، اینکه از این ورم دیدن که لاجرم میبایستی آب تهیه بشه، حالا یکی از راهکارها، یکی از راهها شیرین کردن آب هست به وسیله آب شیرین کنهای بزرگ، البته نه در سطح خانگی های مجتمع، و بدون تردید اون هم هزینه داره، زمان بره، معضلات و مشکلات خودشو داره، بحث محیط زیست هست. و خلاصه رسیدیم به جایی که این کار باید انجام بشه به شرط اینکه در مرحله فعلی ما فقط مصرف خانگی داشته باشه که انشالله این امکان پذیر باشه. آقای مهندس در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. ممنونم. بسیار سپاسگزارم. در ادامه بحثی که در برنامه قبلی داشتیم بابت آپشن کنها، ما راجع به مزایایی که و معایبی که در مبدا، یعنی جایی که آب تولید میشه و شیرین میشه، صحبت کردیم.
بله.
اما راجع به مسیر انتقال و مسیر و نقطه مقصد و نقطه پایانی آشیری باید صحبت بکنیم. ببینید، ما در مسیر انتقال با یک توپوگرافی یک نواخت مواجه نیستیم. ممکنه بخشی از مسیر انتقال دشتی باشه، کوهستانی باشه، از خاکهای مختلفی تشکیل شده، از ممکنه مراتع اراضی جنگلی، کشاورزی و کاربری‌های مختلف این مسیر انتقال عبور کنه. وقتی که ما میخوایم این لوله های بزرگ رو استفاده بکنیم و به کار بگیریم، حتما نیاز گودبرداری داریم.
بله.
گودبرداری داریم یعنی این که شما حالا اون خاک هایی که برداشته شده بخشش دوباره بعد از در چال شدن لوله ها روش قرار میگیره، ولی یه بخشی از این خاک و فضای سبز اطراف که به دلیل حالا وجود وسایل مثل بردوزل و کامیون و رودل و جای چیزهای مختلف ادواتی که برای این گودبرداری ها نیاز هست آسیب میبینه، تخریب میبینه و شما شاهد کارگاه هایی هستید که فواصل زمانی مختلف در نقاط مختلف ایجاد شده. این موضوع میتونه هم آسیب های فرهنگی اشتباهی داشته باشه، به ویژه در محیط هایی که مردم محلی مستقر هستن و زندگی میکنن. سر و صدایی که در اکوسیستم طبیعی ایجاد میشه برای حیات وحش، برای مردم محلی، برای دامداران و اجزای دیگه اکوسیستم و زیست بوم ایجاد میشه. ولی مهمترین آسیب همین گودبرداری هست ایجاد میشه و شما خاکی که فشرده هست و تبدیل به خاکی تبدیل شده که مستعد گرد و غباره، یعنی با یک تغییر جریان از هوا و یک باد به یک کانون در واقع گرد و غبار ممکنه تبدیل بشه. پس این هم نکته مهمیه که باید بهش توجه بکنیم. حالا فارغ از این که میتونین گودبرداری ها به مسیر حالا چرخه های آب زیرزمینی هم حتی بعضا آسیب بزنه و اونها رو قطع بکنه و اینها رو هم نادیده بگیریم، ولی میتونه مستعد گرد و غبار بشه. چون ما داریم راجع به یک مسیر انتقال چند صد کیلومتری صحبت میکنیم، نه مسیر حالا چند کیلومتری.
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید.
اما مقصد آبشیرین کن ها مهمترین در واقع قسمت این صنعت و این رویکرد هست که لازم بهش بپردازیم. ما توی مقصد قبلتر عرض کرده بودم این آب رو با چه نیتی داریم میاریم. اگر برای مصرف شرب هست به نظر من پذیرفتنیه، میشه و قابل تحمله و میشه از کنارش عبور کرد. ولی بعضاً شنیده میشه که و یه نگرانی هایی بیشه در بین ما محیط‌زیستی‌ها ایجاد میکنه. ما محیط‌زیستی‌ها به فکر توسعه پایدار هستیم که یعنی کمترین آسیب به مردم و اجتماع و رفاه اونها وارد بشه داریم این دغدغه ها رو مطرح میکنیم و دنبال میکنیم. این نگرانی وجود داره که این آب با هزینه بالایی که تولید شده و انرژی زیادی که مصرف کرده، منابع مالی بالایی که صرف خودش شده، برسه به صنعت، ولی آن که صنعت هزینه های این انتقال رو بده، اما واقعیت هم نیست که به چه ازایی.
آفرین، کاملا درسته.
آیا ما میتونستیم این صنایع رو در جای مناسب تری مستقر بکنیم که این چالش رو امروز نمیداشتیم؟ این یکی از
سوال مهمه کاملا. آقای مهندس جدی، میدونی که میگن لازمه پیشرفت و توسعه در هر کشوری معمولا با تحقیق، توسعه، مطالعات بسیار انجام میگیره.
ما مشکلی با توسعه نداریم، قاعدتا کشور توسعه میخواد، اشتغال میخواد، رفاه میخواد، ساخت و ساز نیاز داره.
بله.
اما واقعیتش اینه که آیا هر جایی که معدن هست صنایع تبدیلی هم باید در جوار اون دایر بشه؟ ما معتقد به زنجیره ارزش و اینها صنایع تبدیلی هستیم.
بله.
ولی وقتی که شما برای تبدیل کردن مواد معدنی به محصولات ثانویه آب کافی در واقع در اختیارتون نیست، خب چرا باید بیاید این روی کرد رو در پیش بگیرید؟ شما میتونستید با توسعه خط ریل در واقع قطار این مواد معدنی رو ببرید به منطقه‌ای که میتونستید اونجا به واسطه آب کافی مثلا کنار خلیج فارس و دریای عمان صنعت تبدیلی رو انجام میدید و از اونجا به راحتی و سهولت صادرات میکردید.
کاملا بله.
اما میتوانیم جلو توسعه در واقع بیشتر رو در مرجعهایی که آب نداره بگیریم. این کارو ولی میتونیم انجام بدیم
با توجه به در نظر گرفتن آمایش سرزمینی. آقای مهندس
بله، ما یه بحثی داریم تو محسیس، میگیم که هر کاربری در واقع میخوام بگم هر اکوسیستمی مبتنی و تناسب با شرایط زیستی خودش یک کاربری هایی میشود برای اون تعریف کرد. یعنی لحاظ علمی میان بررسی میکنن، میگن که خب منطقه باد غالبش به چه نحویه، شیبش چطوره، بارش بارانش به چه نحوی هست، منابع آبی زیرزمینیش به چه شکلیه، دسترسی به منابع آب و ظرفیت برد منطقه رو بررسی میکنن، میگن که اینجا متناسب با صنایع هست. حالا اینجا متناسب با چه صنعتی هست؟ صنایع غذایی، صنایع فولادی، بهداشتی و و و. ما به موضوع توجه نکرد.
بله.
با وجود اینکه در علم ارزیابی و آمایش سرزمین ما هیچ کم و کسری نداریم، نخبگان و اساتید بزرگی تو این حوزه تو کشور داریم که سرآمد هم هستن، یعنی رفتیم کارم انجام دادیم ولی در عمل توجهی نکردیم.
بیلان کار بوده.
بله، یعنی حالا مثلا سده میخواسته بسازیم، رفتیم مجوز ارزیابی و اثراتش هم گرفتیم با یک شروطی، ولی اون شروط رو انجام ندادیم، ما صرفا مجوزش رو تونستیم اخذ بکنیم. تعدد و تکرار این نوع تصمیمات باعث شده که ما امروز به مرحله برسیم که همین منابع آبی رو میشود با هم در واقع استفاده کرد و به مردم رسوند و موجب رضایت مردم شد، ولی طوری مدیریت کردیم که ما توی پاییز، انتهای پاییز داریم آب رو با حالا مدل‌های مختلف دست شهروندان میرسونیم که استفاده
در واقع آقای مهندس جدی، در واقع بحث مدیریت هم بسیار مهمه که اشاره کوتاهی فرمودید و خیلی ممنونم. باز هم ما به انتهای این بخش و این فرصت رسیدیم، امیدوارم که در برنامه بعدی به موضوعات دیگه هم بپردازیم، چون انقدر وسیع واقعا که فکر میکنم چندین برنامه رو طلب میکنه. از حضورتون در این برنامه بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که در برنامه بعدی حضور داشته باشید، بپردازیم به موضوعهای دیگه در این زمینه.
خیلی
لطف فرمودید. بنده سپاسگزارم. خیلی لطف فرمودید. تا فرصتی دیگه با شما خداحافظی میکنم. همینطور از مخاطبان عزیزی که همراه ما بودند سپاس. تا درودی دیگر، بدرود.
و اما معرفی یک کتاب دیگر در حوزه محیط زیست با اجرای امین خرمی پایان بخش برنامه امروز ماست. بشنوید.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرض ادب و مهر محضر تک تک شما نازنینان همراه همدل که رادیو فرهنگ خاصه برنامه پل طبیعت رو برای شنیدن انتخاب کرد و مطمئنن در میان این جامعه محترم شنوندگان عزیزان و دغدغه‌مندان حوزه محیط زیست هم حضور دارن که یک برنامه تخصصی در این حوزه یعنی پل طبیعت رو برای شنیدن انتخاب کردن. من امین خرمی برای این برنامه کتابی رو برای شما عزیزان انتخاب کردم که هم عامه و عموم مردم و هم جامعه متخصصان رو به شکل توأمان هدف قرار میده. اسم این کتاب هست هندبوک تصفیه فاضلاب ذیل عنوان مبانی، طراحی و بهره برداری. جناب مهندس عادل الله صالحی و سرکار خانم دکتر روژین شهرام این کتاب رو به رشته تحریر درآوردند و مؤلفه‌ای که در همون مقدمه تکلیف مخاطب این کتاب رو روشن کرده بسیار صریح عنوان کردن و به واقع هم دوستان عزیز نکته‌ای که این دو بزرگوار بهش ارجاع داشتن نکته‌ای درست است. کتاب‌هایی که در حوزه، بهتر بگم مجلدات متعدد و پرشماری که در حوزه مهندسی آب و فاضلاب در کشورمون وجود داره با گستردگی مبانی هر یک شاخه تخصصی رو در نظر گرفتن و ما هیچگاه این سگانه حوزه تصفیه فاضلاب یعنی مسئله مبانی طراحی و مسیر رهیافت و رسیدن به یک یک نقشه جامع برای جمع‌آوری فاضلاب، مسئله طراحی سیستم‌ها و دستگاه‌هایی که می‌تواند یاریگر مسئولان امر فاضلاب آب و تصفیه اونها باشه برای اینکه ما به اون آب دست دوم برسیم، و البته مقوله بهره برداری. هیچگاه به شکل یک کتاب تا پیش از این اثر البته در قامت یک نگرش یک جا گرده هم نیامده بود و این دو بزرگوار جناب مهندس صالحی عزیز و سرکار خانم دکتر شهرام بزرگوار تلاش کردن تا این مسئله، این سگانه رو کنار یکدیگر قرار بدن. بخشی که سرکار خانم دکتر به این کتاب ورود کرده با توجه به تخصص ایشان در حقیقت جایگاه علم فیزیولوژی، بیولوژی و پیوند زمین شناسی و طبیعت شناسی انسان که شاخه تخصصی و مدرک دکترای ایشان هست، به میکروارگانیسم های ارجاع داده که لحظه ای شاید کوتاه غفلت کردن از اونها در مسیر تصفیه فاضلاب میتونه بیماری های مختلف و متعدد و گاه حتی فجایع زیست محیطی رو با خودش به همراه داشته باشه. ببینید وقتی ما داریم درباره فاضلاب مثلا نیروگاه های آبی خاکی یا نیروگاه های برق یا نیروگاه های اتمی در حقیقت صحبت میکنیم، همچنین پالایشگاه ها و مراکز صنعتی مانند کارخانه های چوب، مانند کارخانه های چرم که فاضلاب اینها فاضلاب های به شدت سمی است، اگر اون مبانی جداسازی میکروارگانیسم ها که شاید به چشم نیایند اما حضور اونها از یک سو دوام و بقای طبیعت رو با خودش به همراه داره و از سوی دیگر اگر درست مدیریت نشه میتونه فجایع مختلف رو عرض کردم از بیماری های مختلف تا فجایع زیست محیطی رو با خودش به همراه داشته باشه. بخش تخصصیش هم در حوزه مبانی و طراحی رو جناب مهندس صالحی انجام دادن و اون حوزه بهره برداری که به قلم سرکار خانم دکتر روژین شهرام بوده دیگه ورودی با قلم مهندس صالحی نداشته. ایشان سعی کردن الگوهایی که طی 14 اخیر در کشورمون در حوزه تصفیه خانه ها، مبادی جمع‌آوری فاضلاب از فاضلاب شهری تا فاضلاب صنعتی تفاوتی نمی‌کنه، مورد رصد قرار بدن، این الگوها رو با الگوهای جهانی در شهرهای مدرن مورد قیاس قرار بدن، لزوم نوآوری، روزآفرین کردن و بهسازی اونها، مراحل استفاده کردن از فیلترهای نوین در حوزه تصفیه فاضلاب، همه و همه و همه مبانی بوده که جناب مهندس صالحی به اون ارجاع و اشارت داشته. عرضم رو کوتاه کنم برسیم به محیط‌های خانه. مدتی است به ویژه باز در کلان شهرها میان برخی از خانواده‌ها استفاده کردن از دستگاه‌های تصفیه آب به ویژه برای آب آشامیدنی به قول معروف گفتنی فراگیر شده، اما شاید چند سالی است، من این رو به شخص خودم فقط در تهران و بندرعباس دیدم، ممکنه دیگر شهرهای ایران هم از این شیوه خانواده ها استفاده بکنن که برای فاضلاب های روشویی خودشان، حمام و در نهایت ظرفشویی، چون تکنولوژی های دیگر بسیار بسیار سنگین و هزینه بر هست، اما برای این دست از فاضلاب ها برخی از دستگاه ها وجود داره که با وجود فیلترهایی که در اون قرار داده میشه آب دست دوم رو برای ساختمان ها یا مجتمع های مسکونی تهیه میکنن که مسئله شست و شو حالا از خودرو تا محوطه ساختمان رو شما در نظر بگید، آبیاری محیط سبز اون ساختمان ها رو با خودش به همراه داره. این هم بخشی است که بسیار بسیار حوزه است با اهمیت که اگر امر فراگیر اون گسترده تر در میان تمامی خانواده های شهرنشین در این ایران پهناور، این سرزمین مهربانمون با اقلیم های متفاوتش بشه، میتونه دستاورد های فراوانی از سوی شهروند به عنوان یاریگر مسئولان و متولیان با خودش به همراه داشته باشه. در نهایت تأکید میکنم مطالعه کتاب هندبوک تصفیه فاضلاب ذیل عنوان مبانی، طراحی و بهره برداری به قلم جناب مهندس عادل الاف صالحی و سرکار خانم دکتر روژین شهرام که انتشارات اطران از ناشران تخصصی حوزه محیط زیستون رو منتشر کرده، بتونه همه ی آنچه که با شما در میان گذاشتم رو هم قسمت بکنه و هم شما هم به صف بازیگران مسئله جداسازی حوزه آب و فاضلاب و گام نهادن فقط به عنوان یک شهروند در کمک و یاری رساندن به تصفیه فاضلاب شهری داشته باشید. خب مثل همیشه در پایان عرایزم باز هم دل میکنم و آرزومندم که همه ما مردمان ایران زمین پاسدار و نگهبان این محیط زیست، این گنجینه عظیم، هدیه‌ای که رایگان خداوند در اختیار ما قرار داده، نیاکان ما اون رو پاس داشتن، به دست ما سپردن، ما هم پاسداران عمیق و شریفی برای این محیط زیست باشیم تا آنچه که به آیندگان تحویل میدیم مایه روسیاهیمون نباشه. تا فرصت شاین داره بعد همه شما نازنینان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.
یادمان باشد کاری نکنیم که به قانون زمین بر بخورد. تا پل طبیعت دیگر، بدرود.
شبکه زندگی.
گاهی خانه فقط چهار دیواری نیست،
دلهاییست که هوای هم را دارد،
بوی افطار که می پیچد،
صدای اذان که از مسجد بلند می شود،
یک مجتمع، یک دل می شود.
اینجا شعر هست،
سلامت هست،
مهربانی هست،
خانه دوست اینجا هست.
در ماه مبارک رمضان خانه دوست اینجاست. هر روز از ساعت 17 با کلی ماجرای جذاب همراه شماست.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی.
پویش کتابخانی خط امین 2، استقبال مطالعاتی جدیدترین کتاب‌های تقریض شده توسط رهبر معظم انقلاب. تب ناتمام، روح الله، پاسیاد پسر خاک، 20 سال و 3 روز، خانوم ما، همسفر آتش و برف، ایستگاه خیابان روزولت. جهت اطلاعات بیشتر و شرکت در این پویش به پایگاه rabibook.ir مراجعه فرمایید. همراه با 10 جایزه نقدی و غیر نقدی. دبیرخانه پویش کتابخانی خط امین.
مراسم مناجات خوانی با نوای حاج سید مجید بنی فاطمه، چهارشنبه 6 اسفند ماه از ساعت 22، مسجد بلال سازمان صدا و سیما، اداره کل روابط عمومی رسانه ملی.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش شبکه رادیویی فرهنگ با بخش نخست برنامه‌ها در خدمت شما هستیم. همراهی ما با شما در این بخش از ساعت 6 بامداد آغاز شد و تا ساعت 14:00 بعد از ظهر هم ادامه خواهد داشت. شما میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره‌های تلفن 220485 و 220588203 با رادیو فرهنگ و برنامه‌های زنده این شبکه رادیویی در